سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این سوره های هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. من کزرخ خورشید به چشمم ندهم آب، قانع به نگاه در و دیوار تو باشم. خورشید در این ره بود از قابل پایان، من در چه شمارم که خریدار تو باشم. گر خلوت وصل تو برازنده من نیست، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده از شبکه جهانی ولایت بار دیگه شنبه شبی بشه و با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون باشیم. وجود نازنین استاد مسلم خودم استاد رستم نژاد از سلام ادب و احترام دارم محضر
شاهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان بزرگوار و گرامی و همینطور خدمت حضرت عالی بابایی آقایی و همکاران محترم. و عرض سلام و درود داریم خدمت زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که راهی سفر اربعین سید الشهدا و یارانش هستند. خوشا به حالشون، ما هم از اینجا قبطه میخوریم به حال همه اونها.
بله انشالله ما در دعای خیر بی نصیب بهره نکنن همه اونایی که انشالله زائر اربعین هستن کربلا. و این نکته رو بگم که تو هفته دیگه همچین حال و هوایی دیگه اربعین ابی عبدالله هست و خوش به حالتون. قول بدید وعده بدید انشاءالله ما دوستان اتاق فرمان همه اونایی که زحمت میکشن توفیق دارن در محضر شما بزرگواران باشن از دعای خیرتون کربلاییای عزیز انشاءالله بی نصیب و بی بهره نفرمایید. و چه زیباست که مدد بگیریم از نام سید و سالار شهیدان و سوالات و شبهاتی که شما بزرگواران فرهیختگان گرامی با برنامه در ارتباط گذاشتیم محضر استاد مطرح کنم. و این نکته رو بگم که یک فرصت بسیار خوبی است مغتنم بشماریم در محضر استاد والا مقام هستیم. ای هر آنچه سوال شبهه در مقام اینی که به ذهن شما میرسه و خاطر شما رو مکدر کرده حتما از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم زیرنویس میکنن، هم میتونید تلگرام بفرمایید هم واتساپ بفرمایید و هم میتونید از گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید ما صدای گرم شما رو بشنویم. دوستان فنی میگن که میتونید از طریق واتساپ هم تماس تلفنی رو برقرار کنید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. این نکته رو گرچه ابتدای هر برنامه میگم تکراری هست ولی فکر میکنم تکرار به جایی باشه. مدد میگیریم از نام آقا ابی عبدالله استاد بزرگوار. سوالات بینندگان رو تقدیم میکنم. این که قرآن دارن استاد بزرگوار، امامت عهد من است و عهد من هم به ظالمان نمیرسد. افراد چون آقا قمر بنی هاشم حضرت ابوالفتح که امام نیستن نعوذ بالله، میتونید بگین اونا ظالم بودن؟
بله عرض کنم که آنچه که قرآن داره در سوره بقره هست دیگه، وقتی که بحث امامت حضرت ابراهیم مطرح میشه در اونجا دارد که به حضرت ابراهیم خطاب میشه اینی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. بعد از اینکه امتحاناتش رو داد و تمام شد اون وقتش حضرت ابراهیم برگشت عرض کرد که و من ذریتی، این امامت رو که حال به من دادی برای ذریه من هم همین امامت رو باقی بگذار، که در یک جای دیگه داره و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، یعنی در جای دیگه از قرآن اومده که خداوند همین دعای حضرت رو و در واقع درخواست ابراهیم رو مستجاب کرد که همین امامت رو در ذریه‌اش باقی قرار داد. اون وقت خداوند یک جواب معنادار داده، جوابش به این سادگی و سطحی نیست، که فرمود لا ینال عهدی، عهد من نمی رسد از ظالمین، ظالمین را. یعنی در واقع آنچه که در این آیه اتفاق افتاده این نیست که عهد من به همه صالحان می رسد، خدا از اون طرفش فرمود نمی رسدش رو فرمود، به کیا نمی رسد؟ فرمود که به ظالمانش نمی رسد، این ورش قطعی. معناش چی میشه؟ هر کس امام شد پس صالح هست
و ظالم نیست،
و ظالم نیست، بله. چون اینجا ظالم در مقابلش همون صالحه، بله. ظالم در اینجا ظالم به معنای ستمگر لزومن نیست، ستمگر بیرونی که قطعا او هست، او رو بله. میگیره، بلکه ستم بر نفس، ستم بر نفس، ظلم به نفس هم میشه ظالم، یعنی اهل گناه نیست، در واقع از تویش به نوعی عصمت بیرون میاد. پس ببینید آنچه که خدا فرمود رو توجه بکنیم، فرمود که عهد من به ظالمان نمیرسه،
بله.
خب پس بنابراین هر امامی حتما صالح است، هر که امام شد به او امامت رسید حتما از صالحانه، صالحانه در مقابل ظالم، یعنی حتما از اهل عصمت است. تا حدی حالا به کمک آیات دیگه میتونیم این رو استنباط بکنیم، ولی من مرادم اینجاست. آیه نمیفرماید که هر صالحی به امامت میرسد، خوب عنایت بکنید،
بله.
از اون طرف کلیت نداره، هر صالحی به امامت میرسد اینو نفرمود، فرمود در واقع از اون طرفش کلیت داره، هر که امام شد حتما صالحه، اما ممکنه صالحانی باشد که امامت به اونها نرسد. یک توجیه دیگه و دلیل دیگر، ببینید از بین پیامبران اون پیامبری که قطعا به امامت رسیده حضرت ابراهیم است، و البته ذریه‌اش. پیغمبران پیشین چطور؟ نه، به امامت خیلیشون نرسیده بودن، خوب اینایت بکنید، پیغمبر پیامبر بودند، رسول بودند بعضی ها، بعضی ها حالا انبیا از جز انبیا بودند، چون ما انبیا داریم، رسول داریم که مرسلین به اینها میگیم یا رسول جمع میبندیم، و از میان اینها باز از مرسلین اولو العزم من الرسول داریم،
بله.
از بین حالا مرسلین، انبیا و اولو العزم من الرسل هم امام داریم، یک تعداد از حتی پیامبران به امامت میرسند، خوب اینات بکنید. خود ابراهیم هم در یه برهی از عمر خودش پیامبر بود، خلیل الرحمن بود، رسول بود، اما امام نبود. یک دوره از عمر حضرت ابراهیم که دوره طولانی عمر حضرت ابراهیم، امامت اون زمانی که دیگه به آخر رسیده به امامت رسیده. پس بنابراین ما نتیجه این بگیریم که این آیه نمیخواد بگه هر صالحی حتما امام میشود، نه، برای رسیدن به امام شرایط دیگر، حتی یکی از اونها شرط زمانیه لازم داره، ولذا از اون طرف کلیت نداریم، اما از این طرف کلیت داریم، و اون این است که چی؟ هر کسی که به امامت رسیده قطعا معصوم است و ظالم نیست، حتی ظلم به نفس هم ندارد، کمترین ظلم به نفس هم ندارد،
بله.
این طرفش پس کلیت داره، از اون طرف کلیت نداره، ولذا ما نمیتوانیم نسبت ظلم به اشخاص صالحی، حالا ایشون اسم بردن به قمر بنی هاشم،
بله.
حضرت که خیلی بالاست، نسبت کوچکترین ظلم هم نمیشه به این بزرگان داد.
بسیار متشکرم استاد. قرآن دارم که فرمودن بهشتیان با 4 گروه همنشین هستند: انبیا، صدیقین، شهدا و
صالحین.
بله. اینا هیچ کدوم فرمودن امامان شیعه نیستند، پس آنها که حالا منظورشون امامان شیعه هستند به عبارتی امام نیستند دیگه.
خب از کنم اگر ما بخوایم به این راحتی و به این سبکی یه مطلبی رو بگیم و بعد یه نتیجه بگیریم پس اینا این نیستن، که همه چی رو میشه به هم زد. ببینید آنچه که در قرآن است این است که من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت از خدا بکنه و از رسول خدا یعنی رسول الله پیامبر اسلام اطاعت بکنه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. در ارتباط با فردای قیامت هم است که در روز قیامت میگه که این کسی که اطاعت از خدا و پیغمبر کرد این با کسانی است که خدا به اونها نعمت داد.
بله.
کیا هستن؟ 4 گروه را نام میبره: من النبیین، از انبیا، و صدیقین، و صدیقین. خب این که در کنار انبیا صدیقین را عطف کرده معلومه که اینا کسانی دیگه هستن. و شهدا و صالحین. ببینید صدیقین چه کسانی هستن؟ این که نمیاد بگه که مثلا امامان شیعه، یه دفعه بیاد بگه که منظور صدیقین یعنی امامان شیعه، اینطوری که قرآن حرف نمیزنه. قرآن اسلوب کلامی و خطابیش به این گونه هست، یک در واقع وصفی صحبت میکنه، یعنی کسانی هستند که اونها صدیقین حساب میشن و همینطور شهدا حساب میشن. ولذا ما در روایات ما بسیار وارد شده که اهل بیت میفرمان نحن الصدیقون و شهدا و انتم الصالحون. انتم رو خطاب میکردن به کی؟ خطاب میکردن به شیعیانشون.
بله.
یعنی در واقع تقسیم کرده که فرمود صدیقین ما هستیم. حالا از این که صدیقین هم هستیم باز خود اهل بیت هستن و ممکنه بعضی از پیامبران هم باز از طبقه صدیقین باشن، اینا تداخل در هم داشته باشن و ممکنه صدیقین و شهدا هم باز تداخل در هم دیگر داشته باشن. و در واقع به این معنا که اینها 4 گروه بعضن متداخل هست. من سوال میکنم آیا انبیا رو میشود گفت که اونا از صالحان هستن یا نیستن؟
بله.
انبیا از صالحان هستن. مثلا درباره پیغمبر بزرگوار حضرت ابراهیم داره و انه فی الاخرت لمن الصالحین، درباره حضرت ابراهیم هست. او در آخرت از صالحان هست. خب او که باید در طبقه انبیا باشه چطور در طبقه صالحین هست؟ ببینید اینا دیگه وسویست، نه اینکه 4 گروهی باشه که خطکش بینشون گذاشتیم و بعد اینها هیچ تداخلی با هم نداره. نه، یعنی می شود یک نبیگی هم از انبیا باشه، هم صدیق باشه، هم از شهدا باشه و هم از صالحین باشه. و البته قطعا از صالحین هست، چون صالحین در واقع کمترین درجه هست در بین این 4 گروه. و به خاطر همین در روایات ما هم تطبیق شده صدیقین، مثلا در روایات اهل سنت هم هست. اصلا این در روایات اهل سنت هم هست که پیغمبر به امیر المؤمنین خطاب کرد که انت صدیق، اون صدیق تو هستی.
بله.
پس وقتی که میگن صدیق یا وقتی که میگن شهدا، امامان شیعه را هم شامل میشود و لازم نیست که اینجا اسم امامان بیاد و بعد اون وقت ما نتیجه بگیریم چون کلمه امام مثلا نیامده، واژه امام چون نیامده پس بنابراین اینا. نه، اینطوری نیست که. این واژه انقدر گسترده است، انقدر شمول معنایی داره که حتی خود این 4 گروه رو متداخلا میگیره، تا چه برسد به مراد اینها و معنای اینها، که مراد و معنای اینها در روایات ما و روایات بعضا اهل سنت هم آمده. حالا من باز اشاره بکنم، خب مثلا درباره و صالح المؤمنینی که در سوره تحریم اومده، در سوره تحریم و صالح المؤمنین اومده. خب اونجا در واقع خطابی است به دو زن از زنان پیغمبر که میگه لقد سقط قلوبكما، قلب شما دو تا به انحراف کشیده شد. بعد میگه که فان تظاهر علی، اگر بخواهید بعد از این هم دست به دست هم بدید بر علیه پیغمبر، بدانید فان الله مولا، خداوند به دفاعی از او برمیاد. و اونجا دارد که و جبریل و صالح المؤمنین، جبرائیل و صالح، صالح المؤمنین کیه؟ خب در روایات شیعه و اهل سنت اومده که این صالح المؤمنین منظور امیر المؤمنین است. ببینید اونجا نمیگه منظور علی ابن ابی طالب است، یا واژه علی ابن ابی طالب رو نمیاره، وصفی بیان میکنه که ضمناً شما بدانید که اگر گفتیم مرادمان علی ابن ابی طالب است، به خاطر اینکه صالح المؤمنینه، این وجه وصفش است که او را آورده در کنار جبریل، عطف به جبریل شده و عطف به فرشتگان شده. یعنی یک صالح المؤمنینی داریم که میاد در کنار جبرائیل قرار میگیره در قرآن. این وصف در واقع به قول علما مشعر به علیت است، یعنی دلیل مسئله را هم میاره. چرا مثلا علی ابن ابی طالب هم باید باشه در اینجا؟ برای خاطر اینکه او از بین مؤمنین صالح مؤمنین است. صالح مؤمنین این است. این داره اشاره میکنه به دلیلیت قصه و علت قصه. این خودش یه اسلوب کلامی که در قرآن بسیار گسترده و فراگیر است. توصیفی بیان میکنه، بارها هم این مطلب رو گفتی.
خیلی متشکرم دوست عزیز بیننده. استاد تشکر کردن از شما. من گفتم در مورد بهشت و جهنم از منظر قرآن برامون بگید. این که قائل هست قرآن که بهشت یا جهنم استاد مساحت داره، حجم داره، فیزیکی رو اشغال کرده به عبارتی، و یا صراحتاً بهشت روی همین زمینه است یا روی کرات دیگر.
بله عرض کنم که قطعاً اینطوریست. بهشت و جهنم مکان داره. در ارتباط با بهشت مخصوصا مکانش و وسعتش در قرآن یه چند جایی اشاره هم شده. مثلا میگه که سارعوا الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید.
بله.
بشتابید در واقع به سوی مغفرت، مغفرت از جانب خدا. و جنت عرض و حد سماوات والعرض، و بشتابید به سوی بهشتی که پهنش و گستردگیش گستردگی آسمان ها و زمین است. این صریح قرآن است، یعنی درباره وسعت بهشت و در واقع اون مکانی که در اختیار بهشتیان قرار میگیره، این مطلب اومده که پهنش و دامنه گستردگیش به اندازه آسمان ها و زمینه، یعنی اصلا زمین رو هم میگیره، آسمان ها رو هم میگیره. پس بنابراین این وسعتش. و اما این که حالا این آیا در همین زمین است؟ بله در زمین است. جالبه در این حال در زمین است. درست پهنش پهنه آسمان ها و زمین رو میگیره، اما بازم همین زمینه، بهش در همین زمینه. اینم در جاهایی از قرآن اشاره بهش شده که من به یک آیش اشاره میکنم. مثلا در یک جا داریم که خداوند میفرماد وقتی که بهشتیان در سوره زمر هست اگر اشتباه نکنم، در سوره زمر،
بله،
میگه وقتی که بهشتی ها وارد بهشت میشن، اونجا میگه که وقال الحمد لله الذی، و شکر میکنن، شروع میکنن به شکر کردن، تا به اینجا میرسن که میگه و اورثنا الارض، ما رو وارث زمین قرار داد، یا زمین رو در اختیار ما قرار داد. زمین در اختیار بالاخره شیاطین هست، شیاطین الانس و جن هست، تا به امروزش اینجوری هست و خیلی ها این زمین رو اشغال میکنن، میگیرن، تصرف میکنن و حقشون هم نیست. قرآن میگه فردای قیامت بهشتی ها میگن که و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء. میگه ما مکان را انتخاب میکنن، نتبوأ یعنی در واقع انتخاب مکان میکنیم، از بهشت هر جا که دلمون بخواد. ببینید صحبت از بهشت و صحبت از اینکه چی و اورثنا الارض، زمین را به ارث به ما در اختیار ما قرار داد. پس معلومه که بهشت در روی همین زمین هست. و البته آیات دیگه‌ای هم داریم که شاید این آیه یکی از آیات صریح قرآن باشه که دوستانم زحمت کشیدن نشون دادن. یکی از آیات صریح قرآن هست که بهشتیا شکر خدا میکنن در بهشت و بعد میگن که خدا رو شکر که این زمین رو در اختیار ما قرار داد، این زمین بهشت را، زمین منظور همون بهشتشونه، این زمین بهشت را در اختیار ما قرار داد و ما هر جاش که بخواهیم اونجا اسکان میگیریم و معوا میگیریم. نتبوؤ همون معوا گرفتنه، اسکان گرفتنه.
خیلی متشکرم دوستان. اتفاقا من نظرم اینه یک میان برنامه ببینیم، یک فاصله بگیریم، مجدد برگردیم. ضمن اینکه تذکر محضر بینندگان بگم که برنامه سوالاتون دست بنده حقیر آنلاین و زنده میرسه، هر شبهه‌ای دارید بفرمایید، محضر استاد تقدیم میکنم. شب و روزهای دارید برنامه پرسمان قرآنی رو میبینید که خیلی از عاشقان لحظه شماری میکنن انشاءالله زائر کربلای معلا بشن، مثل همچین روزهایی یا مثل هفته بعد اربعین. عقیله بنی هاشم میفرمایند که 40 روز حسینم رو ندیدم، 40 روز غم 40 ساله دیدم، 40 روز 40 روز حسینم رو ندیدم، غم و عشقش به جان و دل خریدم، 40 روز غم 40 ساله دیدم، خزان باغ دیدم ناله دیدم، همین جا غرق در غم شد وجودم، تن پاک تو را گم کرده بودم، میان نیزه ها دل باختم، من تو را دیدم ولی نشناختم من. یه فاصله کوتاه مجدد خدمت هستم.
کنار قدم های جابه سوی نینوا عهد فاری، ستون های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکینه، برای شما بیقراریم، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداریم، شبیه رباب و سکینه، برای شما بیقراریم، از این سختی و دوری را به شوق تو باشی نداری، فدایی زینب پر از شور و عشقی، اگر که خدا خواست به زودی دمشقیم، فدایی زینب پر از جود، اگر که خدا خواست به زودی دمشقیم، به زودی دمشقیم،
شکر و عرضه می کنم که آقا جانم چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله، هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده ی زهراست ابا عبدالله. بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی، این قول و قراری که با هم دیگه گذاشتیم فراموش نکنید. انشاءالله وعده کردیم اگر زائر کربلای معلا بودید، بنده حقیر، استاد بزرگوار، رفقای گلم در اتاق رژی شبکه جهانی رو انشاءالله از دعای خیرتون بی نصیب و بهره نفرمایید. استاد بزرگوار، سوال دادن که در آیه سوره حج، هفته پیش هم فکر میکنم یا دو هفته پیش در مورد سوره حج بحث کرده بودیم، حالا یک زاویه دیگه دوست بزرگوارم فرمودن، در آیه سوره حج خداوند متعال دستور میفرمایند به عقاب و تنبیه ظالم و متجاوز، ولی آیه رو به جمله ان الله العفو و غفور ختم میکنن. خب به عبارتی عفو و غفران چه تناسبی داره با تنبیه
با متجاوز؟ بله. ببینید من یک مقدمی عرض بکنم و اون این که قسمت اخیر آیات، یعنی به قول ما خواتم آیه، یک آیه بالاخره به یه چیزی ختم میشه،
اختتام، بله ختم
میشه. مثلا گفته میشه ان الله سمیع بصیر، ان الله نمیدونم کان علیما حکیما خبیرا، یا چیزای از این دست. خواتم آیات همیشه به نوعی در ارتباط با متن آیه هست. بله. این یه اصله.
بله.
یکی از اصول قرآنی هم هست، در افاده معانی قرآنی هم بسیار بسیار رهگشا هم هست که خواتم آیات قرآن گاهی اصلا بیان دلیل هست، یعنی در واقع علت رو بیان میکنه. وقتی که میگه ان الله، مثلا در اینجا داره که ان الله لعفو غفور، درست خوندم؟
بله.
ان الله لعفو، اصلا ان معنای تعلیل درش هست، یعنی مثل این که گفته لأن الله عفو غفور، یعنی بله. این مطلبی که ما گفتیم تنبیه متجاوز، این برای خاطر این است که خداوند عفو کننده هست، عفو و غفورم هست، بخشنده هست، خیلی هم بخشنده است. خب اون وقت سوال میشه که اینجا رابطه عجیبی داره میشه، یعنی این تناسب چه تناسبیه؟ بله. چرا؟ خب دوستان زحمت کشیدن ببینیم من این آیه رو یک ملاحظه اجمالی اولا داشته باشیم که سوال خودشو نشون بده. میگه که خب خداوند علیم است و حلیمه و به خاطر این اونها رو داخل در بهشت میکنه، در بهشت رضوان خودش.
بله.
یعنی آیه قبل تقریبا اینطوریه. بعد میگه که ذالکه و من عاقب به مثل ما عاقب به، هر کسی تنبیه بکنه، عاقبه یعنی در واقع همون عقاب کردن، تنبیه بکنه به مثل ما عاقب به، به مثل اون مقداری که خودش مورد تجاوز قرار گرفت، او هم بیاد در مقابل در واقع مثل او تنبیه بکنه طرف متجاوز را. ثم بقی علیه لینصرنه الله، این لینصرنه الله در واقع وعده نصر است، بقی بر او بشود یعنی ستم بشود، او یعنی شخصی که مورد تجاوز و ستم قرار گرفته، او بیا چیکار بکنه؟ مثل او به اندازه عقاب طرف مقابل و ستمگر خودش بیاد چیکار بکنه؟ بیاد او هم دفاع بکنه از خودش. این لینصرنه الله، خدا یاریش میکنه. ده. یعنی خدا مظلوم رو یاری میکنه در مقابل ظالم. پس اینجا در این آیه فرض یک ظالم است و یک مظلوم، طرف مظلوم مورد ستم قرار گرفته، بهش ظلم شد، میگه اگر این مظلوم دفاع بکنه از خودش به اندازه ستمی که ستمگر بهش کرده، خدا یاریش میکنه، حتما هم یاریش میکنه. لام مفتوحه آورده، نون تأکید ثقیله به قول ما آورده، یعنی مثل اینکه دو بار گفته حتما حتما خدا یاریش میکنه. اینو فرمود، بعد فرمود که ان الله العفو غفور، خدا بخشنده است و غفور است و زیادم بخشنده است، لعفو غفور. خب اینجا چه تناسبی داره؟ چه ربطی داره؟ آخه اینجا میگه که مظلوم بیاد جلوی ستمگر بیسته، بزنه، تنبیهش بله. بکنه. خب تنبیهش بکنه به تنبیه مماثل، مثل، مقابله به مثل بکنه. خب این که تنبیه، این که نوعی تجاوزه، این دیگه خدا میبخشه، خدا چه چیزی رو میخواد ببخشه؟ ببینید
بله.
این جای سوال داره. خب من اون مقدمه‌ای که میخواستم بگم سوال الان محفوظ بمانه و اون این است که واقعا اینطوریست، خواتم آیات حتما باید با خود آیات و متن آیات گره بخوره و الا اگر یه آیه یه چیزی بگه اون ختمش یه چیزی دیگه بگه، این از حکمت دوره، از منطق بالاخره تکلم هم دوره و خدا هم هیچ وقت این کار رو نمی کنه. و قرآن از این نظر بسیار زیبا هست. من حالا یکی دوتا آیهشو مثال بزنم. مثلا در سوره قصص اونجا در یه آیهی که آیه 71 و 72 دوتا آیه رو کنار هم میاره، خیلی جالب میگه که سوال میکنه خداوند، قل ارعیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر خداوند شب را دائمی قرار میداد، یعنی شب دائمی میشد الی یوم القیامه، تا روز قیامت همینجوری شب استمرار پیدا میکرد، من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، بگید دیگه چه خدایی داشتید که برایتون این را تبدیلش بکنه به روز. بعد فرمود که افلا تسمعون، افلا تسمعون ختم آیه شد، یعنی آیا نمیشنوید؟ اینجا شنیدن آورد. آیه بعدش رو دقت بکنید، میگه حالا اینو درباره این آیه که خوندیم، آیه درباره شب بود و استمرار شب، آیه دوم درباره روز است و استمرار روز. قل ارعیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، حالا اگر خداوند روز را دائمی قرار میداد، الی یوم القیامه، تا روز قیامه، یعنی فقط روز بود، اون وقت من اله غیر الله یأتیکم بلیل، یعنی شما دیگه چه خدایی داشتید، کدام خدا میخواست برای شما این رو تبدیلش بکنه به شب، که تسکنون فی، یه مایه سکونتی براتون بشه، مایه آرامشی براتون باشه، افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ ببینید دو تا آیه درباره شب فرمود افلا تسمعون، درباره روز فرمود افلا تبصرون. ارتباطش چیه؟ بسیار حکیمانه. چرا؟ برای خاطر اینکه انسان در شب ظلمانی، یه شب تاریک ظلمانی رو فرض بکنید که در این آیه هم فرض اون تاریکی و اون ظلمت شبه، در یک شب ظلمانی شما اگر بخواهی به اطراف خودت یه تسلطی پیدا بکنی و ارتباطی پیدا بکنی، ارتباطت با چشم یا با گوشه؟
با چشم نیست،
با چشم نیست، بله. با گوشه، چون با گوشه عبارت ختم آیه رو به افلا تسمعون ختم کرده، آیا نمیشنوید؟ این ارتباط رو ببین چقدر عمیقه و چقدر ظریفه. اما در ارتباط با روزش، در ارتباط با روز، روز اون ساده ترین و بسیط ترین و راحت ترین وسیله ارتباط با چشم است، با دیدنه. و وقتی که بحث روز پیش میاره، سرآخرش میگه افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ یعنی اینجا دیدن، این روزه، میخواد درباره روز بحث بکنه. پس بنابراین میخواستم به عنوان یه مثال، بسیار حکیمانه است و ظرافتی در این ارتباط خواتم آیات با متن آیات است که میشه یک پایان نامه دکتری دربارش نوشت، که نوشتن بعضی ها، اینقدر ظرافت های خیلی خیلی زیبا و دقیق، علمی هم حتی، علمی هم حتی درش هست. و اما حالا برگردیم به این آیهی که سوال شد، که خب این چه ارتباطی داره؟ ان الله لعفو غفور، چه ربطی داره به مقابله به مصر؟ بحث درباره مقابله به مصر، میگه اگر یک کسی مظلوم قرار گرفت، ظالمی بهش ستم کرد، بغی علی، بغی یعنی ستم، ستم کرده بر او، این مظلوم اگر به اندازه مثلش پاسخ به اون ستم بده، خدا یاریش میکنه. بعد میگه خداوند عفو است، غفور است، بخشنده است. ارتباطش، ببینید در اینجا مفسران حرفای مختلفی دارن، یعنی وجوهی را ذکر کردن برای این ارتباط. مثلا زمخشری سه تا وجه ذکر کرده از علمای اهل سنت، علامه طباطبایی هم وجوهی را ذکر کرده، دیگران هم وجوهی را ذکر کردن، اما من چیزی را که انسب به نظر میرسه اون را عرض میکنم. ببینید ما یه قانون داریم که و از این آیه استفاده میشه، جالبه که از همین آیه استفاده میشه. ببینید در ظلم اگر اون کسی که اول بار به ظلم ابتدا میکنه، در روایات ما از البادی به ظلم، کسی که ابتدا کننده به ظلمه، این ازلمه، شروع کننده به ظلم اصلا ظالم تره.
بله.
ببینید یک کسی مثلا تجاوزی کرد، ده فرض بفرمایید که ما حالا یک سقفی قرار دادیم، 10% خسارت وارد کرد به طرف مظلوم، مظلومم در مقابل 10% خسارت وارد کرده به طرف ظالم، خب ما میتونیم بگیم این به اون بدر؟ ببینید وقتی که ما یه قاعده داریم به این که ابتدا کننده به ظلم ظالم تر است، ازلمه، معنای این سخن این است که اگر چنانچه ظالم 10% مثلا صدمه زده، مظلومم 10% تلافی کرده، در این حال آیا ما میتونیم بگیم در اون محض عدالت آیا هر دو 10% که شدن دیگه مساوی شدن؟ میگه نه مساوی نیستن. چرا؟ برای خاطر اینکه شروع کننده، ابتدا کننده ظلمش و ستمش اشد است. شما نباید بگی که اینم 10%، اینم 10%. مثلا اینم اتلاف مال کرده به اندازه 100 تومن، اونم اتلاف مال کرده به اندازه 100 تومن. تقاص دیگه، تموم شد. میگه درسته از نظر اسلامی تمام شد، از نظر حکم تمام شده، ولی کن در واقع اون کسی که شروع کننده است استحقاقش بیش از این است. پس نکته اینجاست که خداوند چرا اینجا فرموده که ان الله العفو غفور؟ برای خاطر اینکه اشاره میخواد بکنه به این که اینجا نباید مقابله به مثل صورت بگیره، نه، بلکه این مظلوم باید یه مقدار بیشتر از اون ظالم تجاوز بکنه. عنایت بکنید، حقش اینه. چرا؟ برای اینکه اون طرف مقابل شروع کننده ی ظلمه، اما خداوند بخشید، خداوند اون مقابله به اشد را بخشید، بلکه گفته همین مقابله به مثل بکنی کافی است. یعنی استحقاقش بیش از مقابله به مثل است، چون او متجاوز است اولا، و لذا باید تنبیه بشه به اشد تنبیه. اما خداوند چون عفو و غفوره به مظلوم میگه تو هم به اندازه 10%، او اگه 100 تومن به ات ضرر زد، تو هم 100 تومن به ات ضرر بزن. هرچند باید بیشتر از این تنبیه بشه چون او ابتدا کرد، اما تو دیگه بیشتر از این. این برمیگرده به غفران الهی و به اون عفو بودن خداوند. پس بنابراین یکی از وجوه رو عرض کردم و این معلومه که تناسب داره. اینطور نیست که بگی که آقا تنبیه که چه ربطی داره به غفران؟ نه، تنبیه در اینجا ربطی به غفران داره، چون باید این بیشتر از این تنبیه میشد. خداوند فرمود تا همینجاش بسه، یعنی بقیهشو عفو کرد.
استاد، در مورد قاعده ارتباط محتوای آیه با خواتم دو تا سوال دیگه داریم. جناب آقای احمدی از دانمارک هم سوال کردن، ان شاءالله میپرسم ازتون. اما آقای عظیمی پشت خط هستن، اگه
بفرمایید
تماس تلفنی رو بگیرین. جناب آقای عظیمی، عرض سلام و ادب و احترام دارم، عرض تسلیت دارم این ایام مزدحم و محضر شما. خیلی خرسندم که صدای شما رو قرار بشنوم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشین، سلام میکنم خدمت شما، کارشناس محترم، همچنین بینندگان عزیز.
سلام،
نمیدونم صدای منو دارین یا نه.
بله، صداتون رو میشنویم. ما هم عرض ارادت داریم محضر شما.
من به صورت مختصر که حالا یه دو تا مطلب داشتم، فقط سریع میپرسم و از تلویزیونم گوش میکنم. عرض کنم در خصوص امر امامت که یک از نظر شیعه یک امر الهیه و از نظر اهل تصانان یه امر نبسیات غیر الهیه. البته خب نقل قوله مختلفیه، ولی این کتابی موضوع جالب نگاهی میکردن در خصوص کتاب احکام و سلطانی قاضی ابوالعلا حنبلی. یه عبارتی وجود داره که نوشته میگه هر کس به زور شمشیر بر مردم مسلط شد و خلیفه جدید و او امیرالمومنین نامیده شد، بر احدی از مؤمنان به خدا و روز جزا جایز نیست که شبی را صبح کند در حالی که او را به امامت نشناسد، هرچند آدم فاجری باشد زیرا او امیرالمومنین است. یعنی من اینطور استنباط میکنم، یعنی اهل تصانع اگه با عمر همچین دانشمندی که بناش بگم با عمر دانشمند مذهبیه که حالا اسطوانه‌های تصور میکنم آره تصنم باشه، یعنی همچین فتوایی داری، یعنی هر کسی میتونه حتی اگه با عمرش همچین آدم فاجر شادی هم باشه میتونه امیرالمومنین باشه. این مطلب خیلی جالب بود واسه من. دو تا مطلب در خصوص آیه بعد سوره مائده آیه 12 می فرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین. حضرت حسین خاطر بپرسم آیا این امام مبین همون ائمه خدا هستن، امیر المومنین هستن، یا امام زمان هستن، یا اصلا کتاب قرآنه و چجوری میشه احتجاج کرد؟ همچنین در سوره مبارکه قصص آیه 68 می فرماید که خدای تو ای رسول هر چرا بخواهد می آفریند و هر چرا بخواهد سر می گذیند. آنان آدمیان منظور حق برگزیدن ندارند. خداوند منزه و متعال از آن چیزی است که آنها شریک خدا می پندارند. این کنار گذاشتن این آیات برای اهل تشیع این احتجاج میاره که بخون برای دیگه هیچ حقی برای مردم به وجود نداره بس در گذر برگزیدن امام. و خب آیات متعددی من به همین دو تایی بسنده میکنم، وقت شما رو نمیگیرم. از حضرت استاد نزد بفرم ممنون میشم.
جناب قبل از اینکه از محضرتون خدافظی کنیم یه تمنایی دارم. اینقدر سوالاتون پربار و پرمحتواست، تمنا میکنم بیشتر با برنامه در ارتباط باشید. انشالله هر فرازی که برنامه تماس گرفتین یه سوال رو مطرح کنیم و ما خیلی با افتخار در خدمت شما
هستیم. شبکه هستم و میگم که صحبت سوالیان سوالی که دارم بهره میبرم از این.
خیلی خوشحال شدیم، دستدوس شما هستیم، متشکرم. انشالله بیننده باشین. استاد پاسخ رو خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی متشکرم، تمنا میکنم شبتون بخیر باشه. استاد بزرگ، سوالات رو شنیدیم.
بله.
سه تا سوال مطرح کردم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از این برادر بزرگوار،
جناب عظیمی از تهران.
عظیمی از بله. تهران، خیلی عالی. معلومه که اهل مطالعه و دقت بله. هستن. فقط اشاره بکنم این و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این در دو جای قرآن اومده، یکی در سوره یاسین هست و یکی هم در سوره نبأ هست. در سوره مائده ظاهرا اشاره کردن، در سوره مائده چنین آیه ما نداریم. نبأ و یاسین، یاسین 12
بله.
این عرض کنم که
اسم سوره رو احتمالاً اشتباه گفتم.
به نظر من اینطوری بله. اومد، شاید هم اشتباه نگفتن. بله، در سوره یاسین هست و در سوره نبأ. من ایشون که صحبت میکرد نگاه کردم، چون شک داشتم به ذهنم بود که
اشاره کردن مائده 12.
مائده نه، مائده نیست. بله, بله. عرض کنم خدمتتون که این و کل شیء، من حالا اینجا این قسمت رو چون صحبت شده همینجا عرض بکنم، این و کل شیء احصیناه فی امام مبین، مراد عرض کنم که امام نیست، یعنی امام به عنوان انسان نیست. این در ارتباط با در واقع یعنی موجود زنده به معنای یک انسان مراد نیست. امام چون از واژه ام میاد، از واژه ریشه میاد، کتاب را هم خداوند گاهی میگه که امام، یعنی در باره کتاب، راجب کتاب حضرت موسی قرآن میگه، میگه ما او را امام قرار دادیم. راجب کتاب از تورات امام، امام یعنی چیزی که بقیه بر میگردن به او. و لذا و کل شیء احصیناه فی امام مبین، فی امام مبین ممکنه مراد علم الهی باشد، ممکنه مراد کتاب. این که میگم ممکنه برای خاطر اینکه این تفاسیر اومده، به معنای کتاب باشد که در جاهای دیگه هم داریم، لا رفبن ولا یابسین الا فی کتاب مبین. حالا در بعضی جا میگه فی امام مبین. کتاب هم که میگن، ببینید کتاب چون درش زیاده، نقصان، نسیان راه ندارد، از این جهت میگن کتاب. نه یعنی نوشته شده لزوماً، یعنی اون چیزی که ما از کتاب در ذهن داریم در ارتباط با علم خداوند کتاب گفته شده و این از این دسته. و کل شیء احصیناه فی کتاب مبین، یا کتابن احصیناه کتابن، و کل شیء احصیناه کتابن داره، یا فی امام مبین داره که در نبأ و کل شیء احصیناه کتابن وارد شده. کتاب شبیه همین امام است، بیان همین امام است. و ان القرآن یفسر بعضه بعضا. پس بنابراین اینجا امام به تفسیر شاید صحیح تر باید بگیم منظور همون کتابه، و کتاب اشاره به علم الهی دارد که میگه لا رب ولا یابسین الا فی کتاب مبین. واژه مبین رو گاهی برای امام میاره گاهی برای کتاب میاره.
تصور کنیم کتابی که ورق
بزنیم. بله هم کتاب اصلا کتاب به معنای ما یکتب و به، یعنی ما یحفظ و فی، چیزی که درش، چون وقتی که شما بنویسی به کتابت حفظ میشود دیگه، شما نمیتونی فرار بکنی ازش. در حالی که با گفته آدم فرار میکنه، یه چیزی رو میگه بعد میبینه انکار کرده، اما کتابت چون یه چیز مکتوبه، یه چیز مضبوطی میشه، به خاطر این اسمشو گذاشته کتاب، والا به معنای کتاب نیست. خب این یه نکته، به همین اندازه اینجا اکتفا میکنیم، اینجا بحث بسیار بسیار سنگینه. و اما خب یکی دو تا سوال کردن که در احکام سلطانیه، عرض کنم که بله اسم نویسنده همه الان از ذهنم این بزرگوار، بله ایشون از علمای اهل سنت است، قاضی بهش میگن، از علمای اهل سنت است، کتاب بسیار خوبی هم نوشته. ببینید بله برخی از علمای اهل سنت به این قائل هستن، نه همشون نه عمومشون، اما قائل به این هستن که امام یا اون امیرالمؤمنین، حالا تعبیر به حاکم اسلامی کیه؟ حاکم اسلامی حتی میتونه بالقهر والغلبه حکومت رو به دست بگیره، حتی اگر فاجر هم باشد، که امروز وهابیون همین رو میگن دیگه، حتی اگر فاجر هم باشن میگن این واجب الاطاعت، این واجب الاطاعت، این امیرالمؤمنینه، لذا قیام بر علیهش، حرف زدن بر علیهش، این قیام بر علیه خدا میشه. بله اما الانش هم میگن. بله این نکته هست که در واقع در منابع اهل سنت هست، همه الان در برخی از کشورهای اسلامی، برخی از کشورهای اسلامی حکومت هایی هستن که بالاخره دست نشانده هستن و حکومت هایی هستن که بر اساس مکتب الهی عرض کنم مشیشون نیست، تدبیرشون نیست، اصلا جز کتابای درسی بعضی از کشورها هست، همین الان هم ذهن من هست، اسم نمیبرم، جز کتابای درسی در حد دانشگاه بعضی از کشورها هست که حاکم ولو فاسقم باشد واجب الاطاعت، حاکم ولو فاسق باشه و با زهر در واقع با زور، با تزویر، با
زور شمشیر،
با شمشیر اصلا داره غلبه بالقهر، به سیف غلبه کرده، پیدا کرده، مسلط شده، حکومت رو دست گرفته، ولو اینکه بگو امروز به صورت کودتا مثلا،
بله.
میگه که این واجب الاطاعه میشه. و اما شیعه که پیرو به مکتب اهل بیت هست، پیرو به قرآن هست، ای چی میگه؟ میگه اصلا ولایت عهد الهیست، امر الهیست، و به خاطر این حتی پیغمبر هم امام را تعیین نمی کند. بارها بارها این رو گفتیم، ببینید،
بله.
پیغمبر هم امام را تعیین نمی کند، پیامبر فقط ابلاغ میکند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که از جانب خدا، ببینید نکته همینجاست و حد فاصل ما هم با دیگران همینجاست، مکتب اهل بیت بر اساس این است و اهمیت ولایت اهل بیت هم به خاطر همین مسئله است. چرا؟ ببینید من بارها اینجا عرض کردم اهمیت ولایت به خاطر این است که ولایت خودش از شؤون توحید است. توحید چقدر اهمیت داره؟ تمام پیغمبران آمدن برای توحید. پیغمبر اسلام ما حرکتش را از توحید شروع کرد. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، توحید عبادی. توحید برای خودش مراحلی داره. در یکی از مراحل این است که اون که واجب الاطاعه به ذات در این عالم است فقط خداست، ما اصلا واجب الاطاعه نداریم، مکتب ما اینو میگه،
بله.
حتی پیغمبران هم واجب الاطاعه به ذات نیستن، دلیل داریم، ما میگیم دلیل قرآنی داریم، قرآن از این سریع‌تر بگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. چرا به اذن الله رو میگه؟ چرا تا لیطاعه خط نمی کنه؟ ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت بشود. ببینید؟ میگه مگر اطاعت بشود، الا لیطاع به اذن الله، یعنی پیامبران هم اگر اطاعت میشوند چون خدا اجازه داده، والا پیغمبران هم واجب الاطاعه نیستن. ببینید شیعه مکتبشو از اینجا گرفته، حتی پیغمبران هم واجب الاطاعه نیستن مگر اینکه خدا بگه. ببینید این چقدر زیباست، این میشه توحید. یعنی اونی که واجب الاطاعه به ذات هست خداوند است و هیچ کس در عرض خداوند و نه در طول خداوند هیچ کس واجب الاطاعه نیست. البته واجب الاطاعه زمانی که خدا امر بکند از باب اطاعت امر خدا واجب الاطاعه می شود، این واجب الاطاعه بالاذن. لذا میگه و ما ارسلنا من رسول. ببینید جمله منفیه است، جمله منفیه اگر با الا بیاد دلیل بر انحصار است. یعنی اینجوری میشه فارسیش بگم، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود به اذن خداوند، یعنی مطاع بالاذن باشد. هیچ پیغمبری را ما نفرستادیم مگر بر اینجوری. حتی یعنی پیغمبر اسلام هم واجب الاطاعه هست، اما نه واجب الاطاعه اصیل و نه واجب الاطاعه به ذات، بلکه واجب الاطاعه بالاذن. حالا چطور یک کسی که با قهر و غلبه و شمشیر و دعوا و گردن کلفتی اومده مسلط شده این واجب الاطاعه میشه؟ شیعه حرفش این است، میگه آقا پیغمبر ما اینطوری نبوده، پیغمبران اینطوری نبودن، چطور اگر کسی غلبه پیدا بکنه بر امت اسلامی این میشه واجب الاطاعه؟ نه خیر، چنین نیست. واجب الاطاعه رو خدا باید تعیین بکنن باید. که تازه میشه مطاع بالاذن. لذا ما میگیم امامت عهد الهی است و هیچ کس هم حق ندارد برای خودش دنبال مطاع بگرده، یعنی برای خودش بره غلاده تقلید رو به گردن خودش بندازه. نه، خدا باید بگه، خدا باید بگه. و این کشیده میشود تا حتی عرض کنم خدمتتون اطاعت از مرجع تقلید. اطاعت از مرجع تقلید هم ما نداریم مگر امامی که واجب الاطاعه است به من گفته باشه. پس ما واجب الاطاعه به طور کلی جز خدا نداریم. یعنی لا مطاع الا الله، مطاع فقط خداست، کسی که استحقاق اطاعت دارد فقط خداست.
استاد دغدغه دارم به سوالات هم برسیم. یک سوال آخرشون هم خاطرتون هست در مورد سوره ملک قصص آیه 71 یا 72 بود، اونم میخواد یه اشاره اجمالی
چی بود بفرمایی. من الان فراموش کردم.
میخواد بگذاریم یک میان برنامه بله ببینیم، چون فرصتمون کمه. دو تا سوال دیگه هم داریم، ادام مارک هم وعده کردیم
که بسیار عالی
پاسخ بدیم. دوستان اتاق فرمانم، یک میان برنامه مرتبط با حالا هوای اربعین تقدیم بینندگان محترم بکنیم اگر دارید دم دست. برگردیم یک فاصله خیلی کوتاه، دو سه تا سوال دارم دم دست تقدیم میکنم.
ارباب بی کفنم عمری سین زنم، من دورم از تو ولی شرب و بلاس وطنم، هستم مسافر تو میشم یه زائر تو
شد خواهشم
و باز رو به روی حرم دور از حرم همه شب جونم رسید به لب دارم یه خواهش ازت بازم منو به طلب بازم منو به طلب نگو دوری از تو سر نوشت منه بازم منو به طلب آخه کربلای تو بهشت منه بازم منو به طلب آخه کربلای تو.
الهی شکر، الهی شکر، خدایا با تمام وجودم شکرگزارت هم اینکه توفیق دارم در خدمت بینندگان بزرگوار هستم. بینندگان فرهیخته بعضی وقتا دلنوشته هایی میدید، پیام هایی میدید، اشعاری میدید، خیلی زیبا. من یکی از اشعار رو میخونم. فرموده بودید که قرار بود پیامی دهم به این مضمون، رسیدم حرم امن کربلا که نشد. انشاءالله قسمت همه بشه. قرار بود پیامی دهم به این مضمون، رسیدم حرم امن کربلا که نشد. قرار بود که یک عکس قسمتم بشود و زیر آن بنویسم من و شما که نشد. خدایا تو این لحظه های آخر برنامه میخوایم خدایا این آرزوی زیارت کربلا بر دل همه عاشقان انشاءالله نگذار. الهی آمین. استاد بزرگوار، آیه عظیمی فراز سوم سوالشون رو جواب دادیم. استاد در مورد سوره مبارکه قصت سوال کرده بودن، یه اشاره کوتاهی کنیم که دو تا سوال دیگه دارم من.
بله، فکر کنم آیه 68 سوره قصص رو اشاره کردن. من چون در اون لحظه مشغول نوشتن بودم.
بله 68
جلوترش 68 گفتم.
بله 68
عبارتشو آوردم. و رب که یخلق و مایشا و یختار و ماکان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. خب این ببینید، این آیه در واقع درباره اشخاص نیست لزوماً. میگه خداوند هر چرا که بخواهد خلق میکند، نه هر کرا، یعنی در واقع یخلق و ما یشا داره نه من یشا. اینجا صحبت از ما یشاست، هر چرا که بخواهد خلق میکند. این هرچه لزوما انسان را نمیگیرد یا ذوی العقول را نمیگیرد. و یختار، یختارم یعنی و یختار و مایشا و اختیار میکند آنچه را که بخواهد. و درباره در واقع انسان نیست یا درباره ذوی العقول نیست، هرچند که مایشا گاهی، یعنی مای موصوله به قول ما، گاهی من موصوله را هم میگیره در لسان قرآن. داریم از این عرض کنم که استعمالات اینطوری که به قرینه فهمیده میشه، اما این آیه فعلا در صدد بیان خلقت آنچه را که خدا خواست. حالا آنچه را که خواست آسمان رو میگیره، زمین رو میگیره، کوه رو میگیره، دشت و دمن و صحرا میگیره و شاید از باب تقلیب مثلا انسان را هم بگیره. یختارم همینطور. اون وقت میگه ما کان لهم الخیره، یعنی هیچ چیز در مقابل خدا اختیار نداره. یعنی این که بیاد بگه که لطفا منو خلق نکن، لطفا منو اختیار نکن، میگه هیچ کسی نمیتونه این رو بگه. همه مطیع هستن، هر وقتم خدا اراده کرده، هر چرا که اراده کرده، به هر میزانی که اراده کرده محقق میشود بدون درنگ و هیچ کسی هم هیچ اختیاری نداره، هیچ چیزی هم هیچ اختیاری نداره. این پس آیه در این ارتباط است. اما سوالی که کردن که در واقع به این که آیا مردم حق دارن کسی رو بر خودشون انتخاب بکنن یا نکنن، از نگاه مکتب اهل بیت این باید وصل به خدا بشه. یعنی این حق هست، اینطور نیست که اصلا نباشه، اما باید این اتصال برقرار باشه. به این معنا که اگر ما میخواهیم حاکم اسلامی رو مصداقش رو پیدا بکنیم، خب این حق رو به بشر داده خداوند، اما حاکم اسلامی از اون باب با اون شرایطی را که مکتب بیان کرده، یعنی با اون اذنی را که حالا یا اذن خاص یا اذن توصیفی یا اذن عام که از طرف اهل بیت که مطاع بالاذن هستن و از طرف پیغمبر که مطاع بالاذن و به نهایه از طرف خداوند، این رشته نباید قطع بشه. خب این هم تتمه بحث قبلی.
بله استاد بزرگوار، در مورد سوال قبلی که در مورد ارتباط محتوای آیه با اختتام،
بله
فرمود یک ارتباط منطقی وجود دارد و الزاماً هم هست، سوال شد که تنبیه ظالم که مقابله به مصر باشد، فرمودیم که ارتباطش با و تناسبش با عفو و غفران توضیح مبسوطی اشاره فرمودید. سوال کردن که در ادامه استاد، پس از دستور به تنبیه متجاوز قرآن رو تشبیه میکند به گردش شب و روز از پی یک دیگر،
بله
به عبارت گردش شب و روز و دوباره تنبیه متجاوز، میگن که اینم وجهش برام روشن نیست استاد.
بله اون آیه بعدیش، یعنی در واقع آیه‌ای که به دنبال آیه لینصرنه الله،
بله
اومده،
بله
تنبیه
متجاوز،
در واقع متجاوز، همونی که قبلا بحثش کردیم که میشه 61 سوره حج. بله من این آیه رو الان آوردم. ذالکه داره به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. خب ببینید در اون آیه قبل صحبت از چی بوده؟ یعنی قبل که میگم قبل از همین سوره حج، آیه 60ش، در اونجا صحبت از این بود که اگر چنانچه متجاوزی ظالمی تجاوز کرد، این مظلوم حق دارد مقابله به مثل بکند. او 10 درجه تجاوز کرد، شما هم 10 درجه در مقابل در واقع دفاع از خودت بکن و این تعدی او را پاسخ بده. بعد فرمود که اگر یک همچه مظلومی دفاعی از خودش بکنه که مورد ستم قرار گرفته، حتما خدا یاریش میکنه. ذالکه، این ذالکه اشاره داره به این وعده الهی، یعنی چرا خدا یاری میکنه مظلوم رو، چرا یاری میکنه، چطور یاری میکنه، اینو تشبیه کرده به یک مثال، مثال معنادار. جناب آقای آقایی، اگر انسان درباره مثال‌های قرآن تأمل بکنه، واقعاً به شگفتی‌ها دست پیدا می‌کنه که چقدر ظرایف در این آیات وجود داره. من هم اینجا اشاره بکنم. ببینید ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار، میگه خدا حتماً یاریش می‌کنه، می‌خواد دلیل بیاره، دلیل این که خدا یاریش می‌کنه، میگه این برای خاطر این است که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و در واقع یعنی غلبه می دهد. بحث چیه؟ بحث درباره شب و روز بود؟
بله.
نه، بحث درباره این بود که یک مغلوبی در مقابل یک غالب، این غالب ظالم اومده تجاوز کرده، تعدی کرده، خدا میگه اگر این مغلوب مظلوم هم در مقابلش بایسته و از خودش دفاع بکنه، ما یاریش میدیم، حتما خدا یاریش میکنه. خب وقتی که خدا یاریش میکنه چه اتفاق میفته؟ این مغلوب میشه غالب. خوب انات بکنید. پس در آیه قبل خداوند غلبه مغلوب را وعده داد، چون خدا اگر کسی را یاری بکنه یعنی او میشه غالب، این مغلوب میشه غالب، غالب بر اون ظالم میشه. خب میگه حالا اینو تشبیهش میکنه به غلبه شب بر روز و روز بر شب. ببینید شب و روز وقتی که این زمین رو به صورت یه توپ گردی در نظر بگیریم، یک چراغ قوی، نورافکن قوی هم بتابه بهش،
بله
یه طرفش نور میشه، یه طرف دیگه تو سایه میفته، اینو میچرخونه. وقتی که شما این توپ گرد رو هی میچرخونی، در واقع غلبه نور بر تاریکی، تاریکی بر نور،
بله
دو طرف غالب و مغلوب جاشون عوض میکنن. خوب اینات بکنید، غالب و مغلوب جاشون عوض میکنن. میگه خدایی که شب و روز رو داره غالب و مغلوبی پیش میبره، این غلبه میکنه، این قسمت از زمین تاریکه، بعد از چند ساعت میگه که روز اومده جاش گرفته، بعد از چند ساعت دیگه دوباره شب، همین یک سره در حال چرخش غالب و مغلوب هستیم در این زمین. میگه این همون خداست که قادر است یک مغلوب مظلوم را غلبه بدهد بر اون ظالم غالب. پس ببینید
چه چقدر ظریف و چقدر
و یه نکته دیگه نه. یه نکته دیگه ببینید، این که چرا از شب و روز اسم میبره؟ روز مظهر زیبایی، مظهر روشنایی، مظهر حرارت، مظهر نشاط، مظهر حرکت.
بله.
شب ظلمت، سیاهی، تاریکی و سکون، خواب.
بله.
رخوت، سستی و یه گوشه ای افتادن، شب مظهر اینه. ببینید گویا دارد میگه که این مظلوم در واقع در ارتباط با مسلمین صدر اسلام است. اون ظالم باقی هم که در این اشاره شده در این آیه، اون منظور کفار و مشرکینه. ببینید یه طرف اون آیه قبل، یه طرف ظالم مظلوم، این ظالم مظلوم اشاره به چی بوده؟ مرادشون کی بوده؟ مراد اون مؤمنینی بودن که اندک بودن، کم بودن، اوائل کارشون بوده. سوره حج چون زمانی نازل شده که پیغمبر هنوز مستقر در مدینه نشده بود.
بله.
که مسلمین همه فراری شده بودن، مهاجرت کردن، ترک وطن کردن، جلای وطن کردن، در حالت ضعف بودن، پیغمبر کسی نداشت، شمشیر هنوز دست نگرفته بود. خب ببینید داره مسلمین مقلوب مظلوم را بر کفار قویی که اون روز بودن و اینها را در به در کرده بودن، حتی پیغمبرشون را هم از خونش بیرون کردن. خدا داره مثل اینکه اینطوری شده، خدا داره تشبیه میکنه حال اسلام را و حال مسلمین را به روز، به نهار، و حال کفار را، ظلمتشون را به شب. پس بنابراین در این تشبیه هم یک معنای بسیار ظریف و لطیفی خوابیده. و البته مطالب دیگه هم هست برای این ارتباط که من یکی دو تا شو اشاره کردم.
خیلی حکیمانه بود استاد، خیلی بهمی بریم، دستتون درد نکنه. جناب آقای احمدی یا سرکار خانم احمدی، نمیدونم، از دانمارک استاد سوال کردن که کسی مورد تجاوز دیگری اگر قرار بگیرد و در عین دفاع از خودش متجاوز به قتل برسه، آیا از طرف خداوند متعال مورد عقوبت قرار میگیرد یا خیر، و اینکه آیا در این مورد آیه ای نازل شده است یا خیر؟
من خیلی تشکر میکنم. ببینید من گفتم که در این آیه چند وجه هست.
بله.
یکی از وجوه رو گفتم، یکی از وجوه دیگر این است که خب در این آیه چرا لعفو غفور گفته؟
بله.
اشاره ممکنه باشه که بعضی ها بهش تفتن پیدا کردن. ببینید این مورد رو هم میگیره، اگر چنانچه یک مظلوم و مغلوب در حال دفاع از خودش، در حالی که داشت دفاع میکرد و در واقع صد میکرد از تجاوز متجاوز، متجاوز به قتل رسید، خب خدا فرمود که به اندازه مثل دیگه.
بله.
به اندازه همون تجاوزش شما در مقابلش.
بله.
جلو برو. حالا اگر این اومد و بالاخره یه اتفاقی افتاد که طرف مقابل به قتل رسیده، یعنی این تجاوز کرده از اون مقابله به مثل، از مثل بیشتر شده. حالا که بیشتر شده، میگه حالا اگر اتفاقی یه وقتی بیشتر شده، ان الله لعفو غفور، خدا اینا دیگه میبخشه. چرا؟ برای اینکه اون متجاوز بود. پس لازم نیست ما جای دیگه بریم، همین آیه هم ممکنه اشاره به این مطلب باشه، یعنی آیه 60 سوره حج. ببینید ان الله لعفو غفور اون یک وجه بود، و اتفاقا این که پیغمبر عظیم الشأن ما فرمود که فقیه آن است که قرآن را کثیر الوجوه ببیند، یکی از معانیش همین است، یعنی یه بار میگه ان الله لعفو غفور، این میتونه چند جور مصداق داشته باشه. یکیش اون است که ما قبلا گفتیم، یکی اینی که الان به خاطر این سوال من اشاره کردم. این لعفو غفور ممکنه اشاره به این نکته باشد که ممکنه این آقای مغلوب و مظلومی که میخواد از خودش دفاع بکند و ظلم را از خودش دفع بکند، در حین دفاع از دستش در بره، یه اتفاقی بیفته، طرف مقابل اصلا بمیره، مثل کاری که حضرت موسی کرد. آیه دیگش، کاری که حضرت موسی کرد ظلم بود؟ نه ظلم نبود، عین حق بود. برای خاطرش که او داشت دفاع میکرد. اما دیگه دفاعش اینجوری شد که طرف مرد. حضرت موسی پیغمبر است و خدا صحه گذاشته بر عملش و او داشت دفاع میکرد از مظلوم. در دفاع از مظلوم او قصد نداشت بکشه، اما قرآن میگه فوکزه با یه مش زد، میگه فقوا علی، اون افتاد مرد. اون افتاد مردش در قصدش نبوده. اما حالا که نبوده او ظالم نیست، حضرت موسی ظالم نیست. چرا؟ برای اینکه ان الله العفو غفور. اگر اتفاق اگر یه زیاده روی اتفاق افتاده که از دست انسان خارج بود و از اراده خارج بود، اونش ان شاء الله مورد عفو بخشش
ان شاء الله. ان شاء الله. دوستان خانم چقدر زمان داریم؟ باید دیگه نملم خدافظی کنیم. 4-5 دقیقه واسه زمان داریم.
بله.
بینندگان بزرگوار اشعار نابی رو میفرسته، من حیفم میاد.
بله.
در فراز پایانی برنامه هست ختاممون باشه. بله. چون حالا هوای اربعینی رو داریم.
بله.
دوستان شما آماده بشید، یک نم اشکی هم ان شاء الله می‌خوایم با دعای زیباتون بگید که خیلی ها ملتمس دعا هستن. ان شاء الله به نفس گرم و قرآنی شما دعای ویژه‌ای بکنید. استاد شعر نوشتن که شنیده بود که این بار باز دعوت نیست، شنیده بود که این بار باز دعوت نیست، کشید از ته دل آه و گفت قسمت نیست. بیا به داد دل تنگ ما برس ای عشق، اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست. غمیست در دل جامانده های کرب و بلا، غمیست در دل جامانده ها و کرب و بلا، که هر چه هست یقین دارم از حسادت نیست. همیشه آن که نرفته است بیقرار تر است، همیشه آن که نرفته است کم سعادت نیست. خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد، خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد. نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست. و در خاتم عرض میکنم اونایی که قسمتتون شده زوار اربعین حرم سید سالار شهیدان بشوید، آهسته قدم بزن، خدا میداند جامانده دلی به زیر پایت زائر. استاد بزرگوار یه دعای جانانه میخوام بکنید، یه دعایی که با نفس قرآنی شما باشه. یک دقیقه بیشتر زمان نداریم. خیلی ها کوله باراشونو بستن، خیلی ها دیمهیای سفرشون تو راهن، خیلی هم داره دیگه روز شماری نمی کنن، لحظه شماری می کنن. یعنی میشه منم قسمتم بشه کربلا برم؟
من دعا می کنم با یک مقدمه بسیار کوتاه. من فکر می کنم که یک پدیده عظیم، فرا مرزی، فرا جغرافیایی، فرا زبانی، فرا ملیتی، فرا قومیتی، حول امام حسین علیه السلام داره شکل میگیره. یک امت عظیم به یک پارچه داره اتفاق میفته، همراه با موجی از ایثار و عشق و فداکاری و خلوص و انگیزه محض الهی و معنویت. این واقعا یک پدیده هست و یک پدیده اجتماعی عظیم هست که داره این اتفاق رقم میخوره. من خدا را میخوانم به حرمت سید الشهدا و به اون خون بناحق ریخته اون حضرت و فرزندانش، مخصوصا فرزند شیرخوارش علی اصغر که مظلوم حادثه کربلاست، این پدیده رو مقدمه ظهور و مقدمه حضور و مقدمه یک پارچگی جهان اسلام و غلبه اسلام و ظهور حضرت حجت قرار بدهد.
خیلی متشکرم. من فقط یک آرزو دارم که آن هم اربعین سجده شکری کنم پای ستون آخرین. یا علی مدد، خدا نگهدار.